بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم در نهمین عامل از عوامل تعدیه و تسریه احکام بود و اون عبارت بود از استکشاف نظام در احکام فقهی. دیروز عرض شد نکته و مبحث اول در اینجا تبیین و توضیح و تشریح مسئله بود که میتواند این استکشاف نظام یکی از عوامل و قواعد تعمیم و تسریه حکم و احیانا تضییق احکام به شمار بیاد. این یک بحث بود که دیروز بهش اشاره شد. بحث دومی که دیروز بهش اشاره شد این بود که با چینش تک گزاره های فقهی در یک منظومه میتوان به یک قواعد و ضوابط پنهان پشت سر اینها پی برد. در یک فضا و منظومه احکام اقتصادی یا تربیتی یا اجتماعی یا عبادی و هر عنوان و موضوعی میتوان مفردات و احکام متفرقه را جمع کرد و در کنار هم قرار داد و نظمی به اونها بخشید و از ظاهر اون عبور کرد به یک انسجام قوی تری پی برد و اون انسجام هم نتیجه که میده اینه که پشتش یه قواعد عامه است که اینها را به شکل یک نخ تسبیح به هم وصل کرده. این نظام سازیه و عرض شد که مرحوم شهید سعد این را قاعده منتر کردن، تبیین و تحلیل بیشتری ازش ارائه دادن، گرچه اصل این نوع تحقیق و پژوهش و کنجکاوی و عمقیابی سابقه داره در سنت علمی ما و در عصر ما هم خیلی ها این نوع تحقیق و پژوهش ها رو دارن، اما در کلام مرحوم شهید سعد اینا از یک انسجام و وضوح و شفافیت بیشتری برخوردار شده. بله خیلی وقتا بله حتی همین جواهر اونا کسی دقت بکنه خیلی جا میگه که صاحب جواهر میگه مثلا اینا رو که با هم بذاریم کنار هم ببینیم شهر پس اینو قبول داره. در واقع از کنار هم چیدن یک قواعدی احکامی میگه که شهر مذاقش اینه، همون مذاقی که میگفتیم خیلی جا با این نزدیک میشه. مثلا مذاق را خیلی جا ما از این گزاره های کنار هم چیدن دست می آوردیم. خود کتابم اشاره به این کرده بود و حالا ما مستقل آوردیم چون یک جایگاه ویژه‌ای تو امروز داره و بعدم حالا نسبتش هم با مذاق خواهیم گفت. یکی از راه های کشف مقاصد، کشف مذاق ها همین نظاماته، نظام سازیه. این رو کنار هم می چینی شما نظامی یک پشت صحنه‌ای به دستتون می آه. بنابراین مقصود از نظام سازی این شد که چینش احکامی در یک زمینه و قلمرو به منظور دستیابی به اون انسجام و نظاموارگی اون مجموعه و رسیدن به قواعد کلی که پشوانه این متفرقاته. این اصل نظام سازیه. چه
عملا انجام
داده؟ خب بله، این که حالا حجیتشون ها ندیگه، این همون خلاییه که در کتاب اقتصادنا نیست. که چجوری ما اینو حجت قرار میدیم، مخصوصا اونجایی که میاد فتاوای افراد متعدد و کنار هم میچینه میخواد بگه نظام داره اسلام، این که حجیتش چیه و فوایدش چیه، اینا رو خیلی بحث نکرده ایشون. ما یه وقتی هم گفتیم به بعضی شاگردای ایشون هم کمی برخورد این بود که توی سخنرانی اون میگفتیم که بسیاری از نظریات ناب و مهم مرحوم شهید صدر با خودشون دفن شد و شاگردانشون هم اونا رو ادامه ندادن. مثلا تو این بحثا شاگردای برجسته شون آدم نمیدونه که خیلی پیش رفته باشن تو این زمینه، مثلا آقای استاد محمود، آقای استاد کاظم دیگه، اینا حالا چرای برجسته شاگردان ایشونن، ولی چیز خاصی تو اینا اضافه کرده باشن و پرونده بحث رو غنی تر کرده باشن دیده نمیشه یا ما اطلاع نداریم و به نظرم دیده نمیشه. البته آقای استاد کاظم یه چیزایی راجع به این ظاهرا پراکنده جایی گفتن، ولی معمولشون خیلی به این نبردستن. این مقالاتی که حالا دوستان فرستادن، ایشون و منم یک تبرقی کردم بخشی از اونها، توجهی در این مقالات به این بحث شده، ولی خب اینجا نیست که عمقی پیدا کرده باشد و نه چیزی خاصی تو این مقال نیست، بیشتر جمع‌آوری و جوری سنا منطقه تر سوال شده پاسخ حالا اونی هم که ما میپردازیم، ما تو مقدمات اجتهاد یه وقتی یک دو سه جلسه به این بحث پرداختیم، تو اون 30-40 مقدمه اجتهاد به این کم و بیش پرداختیم. نمیدونم تو این کتابی که چاپ شده اون اومده نیومده، اومده حتما اومده دیگه، رضا اگر بخوان آقایون ببینن اون کتاب جلد اول همین اجتهاد و تقلید که مقدمات اجتهاد را بررسی میکنه و حدود 40 مقدمه یا 30 یا 40 مقدمه در اونجا بررسی کردیم، یکیش هم اشاره ای و پردازش اجمالی به مقوله نظام سازیه. در هر صورت طرح نظام سازی و الگوی اون و تحلیل و ارائه نمونه و پیاده سازیش در حوزه اقتصاد در اقتصادونا انجام شده، اما سوالات بی پاسخی هم وجود داره که اونجا بهش پاسخ داده نشده، از جمله فواید این و نتایج این بحث و اینکه ما میتوانیم از طریق این به حجیتی برسیم یا به فواید دیگری برسیم، اینا چیزیست که بحث نشده. این هم مطلب دوم. مطلب سوم که دیروز ذیل مطلب دوم گفتیم حالا جدا میکنیم، این است که مفصلم توضیح دادیم و اون این بود که این تبویب و تنظیم و طبقه بندی احکام در یک قلم رو ممکن است ما را به یک قواعد عامه تجویزی برساند که اونو بشه میگن مذهب طبق تعریف شهید صدر، و ممکنه نه ما را برسونه به یک قواعد توصیفی، و ممکن است یک مرحله ای باشه، ممکنه چند مرحله ای باشه. ابتدا این گزاره ها مثل دانه های یک تسبیح کنار هم چیده میشه، اون نخ کشف میشه به عنوان یک قاعده تجویزی. اون قاعده تجویزی خود مبتنی است برای یک قاعده روانشناختی فلسفی چی کجا میشه مستقیم و غیر مستقیم، اینا ما را به یک قواعد توصیفی برسانه، و از جهت دیگه این قواعد توصیفی هم ممکنه ساختش فلسفی باشه در حوزه جهان، هستی، انسان، طبیعت و امثال اینها، یا نه ممکنه ساخت اون ساخت علمی باشه، یعنی گزاره ایست که علل اصول میتونه به آزمایش گذاشته بشه، حالت علمی داره، ساینسه، یعنی یه گزاره روانشناختی، یه گزاره جامعه شناختی، یه گزاره سیاسی به مفهوم علم و ساینس میتونه ما رو به اون برسونه. اینم مطلب سومی است که دیروز توضیح دادیم و عرض کردیم ظواهر کلمات مرحوم شهید صدر اینه که ما اولا در اینجا می توانیم عبور کنیم به سمت قواعد تجویزی عام به عنوان مذهب اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی، و کار به چیزهای علمی و اینها نداره. ما گفتیم که هم میشه به این قواعد دستیابی پیدا کرد، قواعد تجویزی که مذهب و مکتب نامیده میشه، هم میشه به یه قواعد پایه‌ای تر توصیفی دست یافت که میشه فلسفه اینها اگر مسائل انتزاعی و فلسفی باشه، هم میشود به یه قواعد علمی دست یافت که میشه هماوردی میکنه با قوانین علمی که در علوم کشف میشه. حالا هماوردی که میکنه با نسبتش هم دیده بشه، این ممکنه هماهنگ بشه با اونی که علم میگه، ممکنه ناهماهنگ بشه، قواعد داره دیگه، این نسبت سنجی با چه کرد قواعد خودشو داره. ارتباط با فقه نداره، ما میگیم که این نظام سازی ماورای فقه هم تأثیر داره، ماورای مذهب هم تأثیر داره، ولذا وقتی میخواد فلسفه های مضاف رو بچینید و بررسی کنید، یکی از روش های شما برای دست یافتن به قواعد فلسفی یا علم انسانی که میخواد بنا بگذارید این مسیره. بنابراین این نظام سازی هم در ساخت مکتب و مذهب اسلام در یک محدوده ای میتواند کمک بکنه و قواعد عامه تجویزی بده، هم میتواند شما را در ساخت فلسفه مضاف یک دانش و یک قلم رو کمک بده، و سومی که میتواند حتی کمک بده در ساختار علم اسلامی، علم انسانی اسلامی، هر سه نوع کار کرد داره. اینم مطلب سومی است که میشه در این چینش جدید مطرح کرد. مطلب چهارم، این است که بحث هایی در گرفته در اینکه اسلام نظام داره یا نداره، یا فقه نظام ما داریم یا نداریم. حالا ما کار به فقه نظام الان ندارم، تو مطلب چهارم میخوام این بگم که اصل این تلاش علمی برای کشف نظامات حاکم بر احکام، این قطعا یک مطلب درستی است، برای اینکه فرض ما این است که احکام تابع مصالح و مفاسده، و فرض ما این است که احکام شریعت که تابع مصالح و مفاسده است، از یک در واقع دچار تعارض و ناهماهنگی نیست. یعنی عالم عالم منسجمی است. همین که ما میگیم این احکام ناظر به مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد موجوده در متن عالم و حقیقت عالم یه مصالح و مفاسد منسجمی است، و از این جهت ما احکام متفرقه باید وقتی که در یک قلم رو قرار می گیرن از یک انسجام درونی برخوردار باشن. اینم یک مطلب، و مطلب دیگه اینه که این انسجام هم به این حاصل میشه که نخ تسبیح وجود داشته باشه. اصلا شما جایی انسجام و نظام وارگی دارید که چیزهای متفرق به یه جا برگرده زیر پوشش یک قواعد حاکم و مسیطری قرار بگیره. شما وقتی که یه باره که کسی به تعبیر شایسته قانون مدنی می نویسه، یه متفرقاتی رو داره یه بابی کنار هم قرار میده جدا جدا. اما یه باره که کسی یه طرح می نویسه، نظام خانواده، تو اون طرح میاد میگه هدف ما از تشکیل قانون خانواده اینه، سیاست های ما اینه، یه قواعد، از یه قواعد عامه حاکم شروع میکنه، بعد میاد میگه که آیین نامه میرسه، میگه اینجا این کار بکنه، اونجا اون کار بکنه، اونجا اون کار بکنه. احکام ما آیین نامه ها و قوانین متفرقه ایست که دست ما هست. اینجا یک باره که کسی میگه که این قوانین اصلا هیچ ربطی به هم ندارن و یک مقصد واحدی و منسجمی بر اینا حاکم نیست، یا اینکه نه ما میگیم که این قوانین در یک قلمرو مثلا خانواده، تربیت، اقتصاد، اینا علی رغم تفرق و تعدد و تشتت دارای یک به هم پیوستگی و انسجامه، و انسجام هم مبتنی است بر وجود یک قواعد در واقع و ضوابط و قواعدی که این اینا را در یک منظومه قرار میده و تحت اون قاعده قرار میگیره.
قواعد یا اهداف مثلا
اینا که ما گفتیم، از تجویزهای عام تا اهداف و همه اینا رو میگیره، همه اینا رو میگیره. یعنی من میخوام بگم که الان که شما یه طرح می‌نویسید، اصلا کار به دینم نداشته باشید، یه کسی میگه که من میخوام جامعه رو، خانواده رو در جامعه میخوام تکلیفش رو مشخص بکنم، یه طرح می‌نویسه. طرح شروع میکنه از یه بحثای فلسفی کلی شروع میکنه که اصلا انسان چیه، بعد میرسه به اهداف مثلا انسان، بعد از اون عبور میکنه میرسه به خانواده، اهداف خانواده، بعد بر اساس همون اهداف میگه این سیاست ها باید باشه، بر اساس اون اهداف و ملاحظات جانبی دیگه میگه این سیاست ها باشه، بعدم میگه که خب حالا شکل خانواده اینطوره، اینم قوانینشه، این آیین نامه هاشه، اسناد بالادستی. یعنی شما آره، یعنی دقیقاً ما نشستیم چشمنداز نوشتیم، بر اساس اون چشمنداز راهبردها و نظامات رو طراحی کردیم، بعد میایم خورده نظامها هم در یک نظم منطقی قرار گرفتن، از یک کلیات شروع شده که حالت فلسفی و تحلیلی و توصیفی داره، میاد تا آرام آرام به تجویزها میرسه، تجویزهای کلی که حاکمه و مسیطره، اونم خورد میشه به تجویزهای ریستر که میاد در حد آیین نامه و دستورالعمل. یعنی از قانون اساسی شروع میشه تا میاد یک بخشنامه‌ای که توی وزارتخونه هست. این منظومه یک انسجام داره. قانون اساسی، حالا از قانون اساسی هم شروع نمیشه، قبل از قانون اساسی در واقع یک تفکر فلسفی دینی یه چیز دیگه است. حالا مثلا تو قانون اساسی ما تو مقدمش اینا آمده، بعد میاد قواعد عامه‌ای که تجویزیه، این همون مذهبه، قانون اساسیه. اونی که تو مقدمش میاد همون چیزای فلسفی و مبانی توصیفی و اینجوریست. اونی که تو خود متن قانون اساسی میاد همون مذهبه، قواعد حاکمه، برکه میگه اقتصاد اسلامی، اقتصاد جمهوری اسلامی بر سه پایه اقتصاد تعاونی و دولتی و خصوصی استواره، این همون مذهب اقتصادی جمهوری اسلامیه. بعد میاد قوانین دیگه که وجود داره و اینا با هم یک انسجامی هم دارن، حالا مصرح یا غیر مصرح. اگر شما قانون اساسی نداشته باشید و منظومه ای از قوانین در دستتون باشه، یک کسی، یه محققی میتونه بیاد بگه من این قوانین رو بررسی کردم، میرسم به این اصولی که احیانا تو قانون اساسی آمده. واقعا قانون مدنی ما که حالا 110 سال قبل نوشته شده، کسی تحلیل بکنه از همون میتونه برسه به خیلی از چیزایی که تو همین قانون اساسی بعد نوشته شده. یعنی اینا همون علمایی که اونو نوشتن در ارتکازشون چیزایی بوده که الان اومده تو جمهوری اسلامی، مصرح شده تو قانون اساسی. عرض من اینه که این نظام وارگی در قوانین اسلام وجود داره. اینجوری نیست که از هم گسیخته باشه، از همون توحید هم شروع میشه و میاد همینجور توی جهان شناسی، انسان شناسی، تا میرسه به مذهب مثلا اقتصادی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی، و بعدم میرسه به این قوانینی که حالا تو فقه ما وجود داره. اینم بر اساس اینه که مصالح و مفاسد حاکمه و مصالح و مفاسد هم از یک اصلا ذاتن یک انسجام داره، یک دخص ما نیست، یه واقعیت هایی در عالمه که انسان اینطور، جهان اینطور، مسیر رشد انسان مسیر تعیین شده است و عالم نفس الامری داره، شریعت داره پرده برمی‌داره از اینا. هیچی هم اگه شریعت نگفته بود، یه کسی یه دانش فرا طبیعی داشت و میتونست احاطه بر همه مسائل و مفاسد پیدا بکنه، میفهمید دنیاست، آخرت انسان، مسیر رشدش اینه و بایدهای کلی داره، این بایدهای کلی داره یه بایدهای ریستری رو پوشش میده، میرسه به اینکه صبح دو رکعت نماز بخونه، عقد که میخونه پای التزام خودش بیسته و همینجور. کل فقه ما یک نظامه، کل فقه و همه خرد نظام ها یه نظامه که اونم یه قواعد عامه داره، مذهب کلان اسلامه، از عبادات و معاملات اینها. تو این نظام کلان و خرد نظام ها هست، خرد نظام ها حالت هرمی داره، هر خرد نظامی مثلا خرد نظام عبادی، ابواب عبادات مستحب و واجب و مناسک و زیارات و همه تو این نظام عبادی اسلام قرار میگیرن، همش هم یک انسجام داره، چهار تا قاعده کلی هم برش حاکمه، اونم ذیل یک قواعد انسان شناسی و هستی شناسیه. درون این نظام جامعه عبادی اسلام باز اصلا خود نماز خودش نظام داره، منظومه 2000 حکم نماز بر اساس یک قواعدی تنظیم شده، همه اینا واقعیت های نفس الامری است و از این جهته که میشه سیر لمی و اینی هر دو جور داشت. اگر کسی این قواعد رو کنار هم بشینه، میتونه به یه قواعد بالاتری دسترسی پیدا بکنه که روح این قواعده، و اگر کسی دقیق باشه اون قواعد بالاترش رو ببینه و محیط بر اون پشت پرده ها باشه، از همون ها میتونه بیاد حتی برسه تا به نماز صبح دو رکعته. و برای خدا و معصوم در واقع اون نقشه روشنه و تو اون نقشه میتونه این نظاموارگی را شهود بکنه و حس بکنه. این یه واقعیت نفس الامریس وجود داره و برهانش هم همراه خودشه. اسلام یه قواعد متفرقی رو نگفته، حتی اونجایی هم که نگفته و مباهه، حتی مباهش هم باز یک حسابی داره، مباه و واجب و حرامش در یه زمینه کنار هم قرار میگیره، یک منطقی رو نشون میده. این دلیلش اینه که در واقع ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد یک مقدمه، و مقدمه دوم اینه که مصالح و مفاسد در عالم انسجام داره و نظامواره است. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، تفاوت و ناهماهنگی نیست و انسجام وجود داره. این قوانین هم که مبتنی است بر یک واقعیتی که اون واقعیت منسجمه، و این حالا برهانیشه، غیر برهانیش هم واقعیتش هم اینه. وقتی آدم میچرخه تو اینا میبینه که این اینایی که تو نماز و روزه و چی گفته شده، اینا همه داره یه منطق واحدی رو دنبال میکنه. چی میفرمایید شما؟
فقط اینجا این قلطی میارن که این همش این واضح هم هست، خیلی هم خوبه، اما این حال عالم ثبوته، ما تو حالی اثبات گیر داریم.
بله، اینو باید بعد بحث کنیم. آره بله، بحث حجیت و اعتبارش و فایدهش رو چقدر میتونیم و اینا همه بحث داره که اینا رو به ترتیب میرسیم بهش. بله، این طلبتون، یعنی ما اونا رو نمیخوام الان جواب بدیم، فعلا میخوام بگیم که این نظاموارگی که از یک هرمی، رأس هرمی شروع میشه و میاد همینجور تو اهداف و سیاست ها و چینا وجود داره. و در واقع در نظام سازی ما میخواییم بخش هایی از این پشت صحنه های این احکام رو کشف کنیم. حالا این چقدر میتوانیم و اگر میتوانیم چقدر ارزش داره و چه اندازه حجیت داره، اینو البته مراحلی است که باید بعد بشه بپردازیم. شما
نظام باری که مثلا یه کل حرکت لم میشه از بالا به پایینش، اولا خب این برهان کلامیه بیشتر از اینکه به قولان جز بدیهیات مفروضه میگیریم وارد بحث میشیم. دعوای اصلی ظاهرا حرکت لمی از پایین به بالا است، یا ما میتوانم این رو کشف کنم؟
بله همینطوره، بله بیشتر همین بحث دیگه. بله میخوایم از اینا به اونجا برسیم. اون طرف هم البته حالا تو این نظام سازی نیومده، ما بعد خواهیم گفت. اون طرف هم خب مطلب، حالا وقتی که مطلب داره و قابل چی هست دیگه، همون مقاصد و اینا که میگفتیم بخشش از همین قبیله دیگه، یا مذاق. میگفتیم مقاصد و مذاق و اینا همیشه نیست که از پایین ما اینا رو به دست بیاریم. گویی نه، یه بران عقلی داریم، یه چیزی دیگه داریم که میگه شهر اینو حتما باید داشته باشه.
تو غربن از بالا شروع کردید که از فلسفه مثلا قدرت اومده تبیین کرده به لحاظ فلسفی، بعد اومده قوانینشو نوشته.
بله،
این حرکت غرب آدم نگاه میکنه میبینی که به لحاظ فلسفی کار کرده، اصلا حرکتش از اون بر بوده. ما میخوایم از تک گزاره ها به مجموع گزاره ها و نظام ها برسیم.
بله، حالا خب حالا این رو باید بحث کنیم. روید قرآن در واقع حرکت نزول قرآن و بعد روایات اونها حرکت همون شکل اونطوره، یعنی پیغمبر پایه های اعتقادی و چین رو ریخت و همینجور اومد تا به احکام رسید. اون تا حالا چطور ابتنای در اینجا اون وضوح اون شکلی نداره که حالا اونا سیر که اون سیر انسانی ملموس بوده میشد همه جوانه بشه دید، اینجا یه مقدار چیزای نهانتری داره. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجمی که اینجا خوب از توجه بشه این است که کشف این قواعد حاکم و مسیطر بر این گزاره‌های فقهی متفرق از چند راه میشه. یک راه همین شکل برهان عینی که داریم میگیم و شیخ صدر هم تأکید رو این داره، یعنی از طریق در واقع کنار هم چیدن این دانه های تسبیح میرسه به یک نکته محوری. این یک راهه که این راه فل جمله درسته، حالا ضوابط و شرایط و حجیتش اینو بعد بحث میکنیم. یک راه دیگر هم این است که ما همونطور که گفته شد سیر، یعنی در واقع برای کشف اون نظام و مذهب و قواعد حاکم تلفیقی از این سیر از پایین به بالا و کمکگیری از برخی از اون قواعد یا تصریحات شرعی داشته باشیم، یه حالت تلفیقی این چیز رایجی است. یه نوعش هم اینه که بخوایم از قواعد عامه در واقع به این مسائل ریز برسیم. حالا این نوع سومش دشواره تو شرع که بگیم یه چیزی مثلا یه قاعده فلسفی ما داشته باشیم و از دل اون بخوایم احکام فقهی در بیاریم. منتفی نیست ولی میشه. اما اونی که ما خیلی وقتا داریم، خودش ای صدم یه جایی داره که مفهوم خلیفه و اینا رو آورده تو بحث. خیلی جا اینطوره که ما وقتی میخوایم نظام رو استخراج بکنیم حالت انی محض یا لمی محض نیست، یه رفت و برگشتی بین این احکام کنار هم چیده شده و مفاهیمی است که در متون دینی آمده. میگه این مثلا احکام به اضافه این که ناجعلنا الله و خلیفتن فلان جعلناکم خلیف چیه خلافه فلان اینی جائلون فلعرض خلیفه و خلائف چند جای قرآن داره. اینو که با هم میبینه میگه این خلافت و مثلا این قواعد فقهی اینو با هم ما رو میرسونه به یک ضابطهی. مثلا در عبادات ممکنه باز همین طور باشه، مثلا احکامی که در نماز آمده در حج آمده اینا رو میبینه، از اون طرف هم این که انسان بنده خداست، عبودیت هم یه مفهوم پایه است که تو خود قرآن هم آمده، اینا با هم دیگه دست به دست هم میده و میرسه میرساند انسان رو به یک ضوابطی و قواعدی. بنابراین غیر از برهان انی محض یا لمی محض ما یک حالت های ترکیبی داریم که در یک رفت و برگشت اون قواعد و مفاهیم پایه‌ای که در قرآن و روایات آمده و این احکام انسان میرسه به یک قواعدی و ضوابطی. اینم یه نکته، حالا ادامه‌ش هم دیگه بعدش.